جناب آقای رشیدی کوچی، سلام عرض میکنم خدمت شما. به رادیو تهران خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون در خدمت هستم.
ارادتمندم. خب توضیح دادم که چه اتفاقی افتاده، خبریه که خیلی سرصدا کرده و به نوعی شاید باید بگیم تضاد رویکرد دولت و مجمع تشخیص با انتظاراتی که مردم داشتن به نوعی و بخشی از یا بهتر بگم تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله شما آقای رشیدی کوچی، که میدونم چقدر تلاش کردین برای اینکه واردات خودرو تسهیل بشه به کشور. تحلیلتون چیه از اتفاقی که افتاده؟ برای شما هم غیر منتظره بود حداقل به همراهی دولت با مجمع؟
ببینید اگر اجازه بدید من خیلی خلاصه سبقه تاریخی رو راجع به قصه واردات خودرو و مخالفت های مجمع اینجا خدمت شنوندگان عرض
بکنم.
این اقدامات مسوق به سابقه است، یعنی فرق نمی کن چه دولتی باشه. خب اون زمان که استارت داستان واردات خودرو و تصویب قانون در مجلس خورد و خب ما هم یه گوشه از کار رو دست گرفتیم، اگر مراجعه کنن عزیزان به صفحه توییتر بنده، همون موقع بعد از تصویب قانون در مجلس بدون اینکه شورای نگهبان مخالفتی داشته باشه و مغایرتی رو تشخیص بده، اولین بار بود که خود بنده، حالا بقیه از من رو اطلاعی ندارم، ولی فکر می‌کنم نمودش اون موقع بود که یک دفعه گفتن که مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون اینکه بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی وجود داشته باشه و اثر یک قانون و اصراری وجود داشته باشه ورود کردن و قصه واردات خودرو رو بهش رأی منفی دادند. خب اون موقع ما ورود کردیم که آقا در قانون اساسی اومده زمانی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف باشه مجمع اجازه ورود داره.
درسته.
و خب این دو ما اعتراض کردیم که این نباید اتفاق میافتاده.
قانون میگه زمانی که مجلس تصویب بکنه، شورای نگهبان رد کنه، مجلس پافشاری کنه، اون وقت مجمع باید بیا تصمیم بگیره. درسته.
اون موقع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس اصرار مجلس باشه میره تصویب.
که این اتفاق نیفتاده بود.
نیفتاده بود. اون موقع که ما این اعتراض رو کردیم، خب خیلی از همکاران ما سکوت کردن. اون موقع مشخص شد که یک هیئتی ذیل مجمع اما مستقل از مجمع در تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته به عنوان هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، که به اختصار میشه هیئت عالی نظارت مجمع. اعضای این هیئت عالی توسط یعنی برگرفته از اعضای حقیقی و حقوقی خود تشخیص مصلحت، مرجع تشخیص مصلحت هستن که با رأی اونها یه جمعیت 7-8 نفره میشن هیئت عالی و این رو تطبیق میدن قوانین مصوب مجلس رو با سیاست های کلی. ما متوجه شدیم که این هیئت هست که داره مخالفت میکنه با واردات خودرو. اون موقع قصه خودرو نو بود، نکار کرده. خب ما ورود کردیم و مطالبه گری کردیم و صحبت کردیم که آقا چه دلیلی داره که این هیئت مخالفت کنه. صرفا جهت تنویر افکار عمومی عرض بکنم که مثلا تو اون هیئت آقای میرسلیم هم حضور دارن.
بله.
آقای محمدی هم حضور دارن، دوستان دیگری هم هستن. من حالا این دو سه نفر رو خدمت من دارم. بعد از اون بود که خب صحبت شد، در فضای رسانه مطالبه‌گری ها شدت گرفت، مجدد واردات خودروهای نو تصویب شد و مجمع هم تایید کرد و ابلاغ شد.
بله.
متعددن در قصه خودروهای کار کرده ما شاهد بودیم که باز همین هیئت عالی نظارت مجمع مخالفت کرد بار اول، بعد اصرار مجلس، جلسات متعدد، بیان دلایل و خب میبینیم که باز خودروهای کار کرده هم تصویب شد و امروز هم شاهدش هستیم که آیین‌نامه‌اش هم ابلاغ شد و به گمرکات و آیین‌نامه اجرایی و خلاص اینا.
بله.
این داستان راجع به شفافیت آرای نمایندگان هم اتفاق افتاد و امروز ما دوباره شاهد این هستیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون اینکه بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی باشه آمده و تعرفه واردات خودرو رو که در مجلس به 60% کاهش پیدا کرده بود رو برده 100% کرد.
بله.
با همراهی دولت متاسفانه. البته باید بلند اینم عرض بکنم الان اتفاقی که برای واردات خودرو افتاده نسبت به یک سال دو سال گذشته خیلی پیشرفت چشمگیری داشته.
بله.
اما ممنون هستیم تقریبا تمام اون چیزایی که ما دنبال می‌کردیم امروز داره اتفاق میفته، یعنی واردات خودروهای کار کرده توسط اشخاص حقیقی حقوقی با کارت ملی خیلی خلاص.
بله.
اما متاسفانه یک اتفاقی که در تمام دولت‌ها جاری و ساری هست و مربوط به این دولت یا دولت قبل هم نمیشه این هست که تصمیماتی که میتواند برای مردم شیرینی و حلاوت به دنبال داشته باشه با یک سری کج‌فهمی ها با یک سری تصمیمات حاشیه‌ای نامناسب در زمان نامناسب اینا رو این حلاوت شیرینش رو تبدیل به تلخی میکنی.
متاسفم.
الان داره واردات خودرو انجام میشه ولی وقتی یه هایی میبینیم که مثلا مجمع میاد میگه که آقا ارزش مشکل داره، آنچه مرکزی هم میاد میگه آقا ما خیلی ارز نداریم، از اون طرف تعرفه 60% هم میبرن رو 100%. درسته ما تعرفه 100% هم داریم برای خودروهای بنزینی بالای 2500 ولی این تصمیمات باعث میشه که اون ماهیت کار و اون امیدی که در دل مردم شکلی گیری یک بار فرو بریزه. ما بحثمون بحث فنی الان نیست که.
بله.
ما بحثمون بحث امید آفرینی و بحث سیاسی هست که در جامعه شکل میگیره و همین تصمیمات باعث میشه که یه فرصت ایجاد بشه برای اون دلالایی که دوست دارن و برای اون افرادی که دوست دارن ماشیناشون رو به قیمت خیلی بالاتر از قیمت واقعی بفروشن و دیگه آقا اینا الان گفتن عرض نیست پس ما این ماشین رو به این قیمت میفروشیم.
درسته.
من چند روز پیش هم یه مطلبی رو در فضای مجازی گذاشتم و این مقایسه بود. حالا با اجازه این مقایسه رو همینجا هم بگم.
بفرمایید.
ببینید الان خودرو داره وارد کشور میشه. ما خودروی برند کیا رو مثال میزنیم. کیا اپتیمای 2016 با تقریبا 145 هزار تا کار کرد تو کشور ما امروز توی این پیجای معامله خودرویی به قیمت 3 میلیارد و تقریبا 650 3 میلیارد و 700 بسته به تمیلیش داره خرید و فروش میشه و جالب اینجا است که کیا اپتیمای 2024 همون کیفای میشود 0 کیلومتر تو همون پیج ها داره به قیمت 3 میلیارد و 700 تومان خرید فروش میشه.
عجب.
یعنی ماشین 7 8 سال کار کرد و اینا یه قیمت هم قیمت ماشین صفر میذارن و خیلی جالب تر این که مردم اقبال بیشتری دارن به سمت اون ماشین با کار کرده بالا. حالا دلیلش من نمیدونم چیه. ولی ببینید خب این اتفاقا داره میافته که اجازه نمیدهد آن چیزی که ما دنبال میکردیم در قسمی واردات خود رو به نتیجه مطلوب و مردودات مردم.
بله. آقای رشیدی کوچی شما دوره که مجلس بودید خب خود آقای دکتر پزشکیان هم مجلس بودن، ایشون هم به نظر میرسید که همراهی لازم رو داشتن با دیگر نمایندگان برای اینکه
بله،
تسهیل
بله.
بشه واردات خودرو.
بله،
اینکه
بله.
حالا دولت هم همراهی کرده و اصلا پیشنهاد خود دولت بوده که 100% باشه تعرفه در لایحه بودجه، این آمده بوده، الان گفتن مطابق میل دولت این اتفاق افتاده.
بله.
نظرتون در این خصوص چیه؟ آیا فشارهایی وجود داره که منجر میشه به این تصمیمات و همراهی دولت؟ آیا خودروسازان فشاری وارد میکنن یا به شکل دیگری میشه تحلیل کرد قضیه رو؟
ببینید خب ما باید پزشکیان 4 سال همکار بودیم و من نگاه ایشون رو نسبت به حسه خودرو خیلی خوب میدونم. ببینه که در زمان انتخابات هم گاهن برخی از مطالب رو ما در اختیارشون قرار میدادیم برای مباحث مطرح شده در مناظرات و اینها، و نگاهشون هم واقعا نگاه مثبتی است.
بله.
قصه واردات خودرو و این خودروهای کار کرده و نور و اون افزایش سقف دلاری از 20,000 به 40,000 دلار و اینها رو هم ما پیامد همین انتخاب میدونیم و همین نگاه میدونیم که خوب هست.
درسته.
اما اینکه چرا دولت، حالا من کار با پزشکیان ندارم، معمولا دولت ها دوست دارن دیگه تعرف بالاتر بگیرن، یه درآمدی هست برای دولت. اینکه خب شما مثلا روی ماشین به جای 60% 100% تعرف بگیرید، اگر سالانه مثلا 100,000 تا، مثال ارزم 100,000 تا خود رو وارد کشور شد، خب یه درآمد قابل توجهی برای دولت خواهد داشت. بالاخره به نوعی مالیات در از جیب مردم گرفته میشه.
بله.
اما من عرضم این هست با آقای پزشکیان، درسته این درآمدها برای دولت میتواند عایدی مالی داشته باشد، اما قطعا آن چیزی که از کف دولت میرود و اون نارضایتی که ایجاد میشه، هزینش خیلی بیشتر از درآمد اندکی است که به صورت ریالی یا دلاری تو جیب دولت میره. اگر ما دغدغه‌ای داریم، نگاهمون باید به این سمت و سو باشه. شرایط امروز کشور ما و اتفاقاتی که افتاده و امید مردم که هر روز داره کم رنگ میشه، دقیقا دلیلش همین ها هست. من خیلی تعجب نکردم که دولت رو تعرفه 100% اصرار کرده و از دان مجمع هم از خدا خواسته بالاخره.
بله. دولت اگر حالا اصرار نمی کرد، این توانایی داشت مقابل اون هیئت عالی نظارت در مجمع ایستادگی کنه؟
حتما این توانایی رو داره دولت. حتی در مجلس چند تا نماینده و یکی دو تا نماینده میتونن، خب دولت به طریق اولا میتونه.
عجب.
و این نکته رو به خدمتتون عرض بکنم که ما هیچ وقت نباید نقش خودرو سازا و به ویژه سازا رو در تصمیمات راجع به خودرو توسط دولت ها نادیده بگیریم.
بله.
ببینید، من این حرف دارم اینجا اولین بار میزنم. وقتی خیلی از هزینه های انتخاباتی افراد در مجلس، در ریاست جمهوری، حتی در مجلس خبرگان رهبری رو همین ها پرداخت میکنن، بالاخره اینا که بر رضای خدا این کار انجام نمیدن، انتظار دارن در آینده اگر که افرادم وارد مجلس شدن، وارد مجلس خبرگان شدن یا در پست و مسئولیت های در دولت ها حضور پیدا کردن، بالاخره باید اینا رو به جور دیگری جواب پس بدن دیگه، جور دیگری جبران بکنن. این می شود که معمولا دولت ها خریده های پزشکیان و مرحوم های رئیسی نمیده، معمولا دولت ها و نمایندگان بعضن چه قبل از انتخابات چه بعد از انتخابات به نوعی وامدار این افراد یا این شرکت ها یا این مافیا میشن.
این حالا نکته مهمیه، همینجا هم بگم اگر دوستان تمایل داشته باشن، فرصت پاسخگویی براشون در برنامه بازار تهران وجود داره، هم دوستان در دولت، هم مجمع تشخیص، هم حالا همه افرادی که به نوعی غیر مستقیم ازشون یاد شد در صحبت‌های آقای رشیدی کوچی، فرصت براشون فراهم خواهد بود که پاسخ بدن. آقای رشیدی کوچی، خیلی از شما ممنونم. امیدوارم روند قوانین در کشور ما در خصوص خودرو به شکلی پی گرفته بشه که کمک بکنه مردم، همه مردم، نه اینکه یه عده خاصی از مردم، بتونن خودروی با کیفیت تری سوار بشن با قیمت مناسب، اتفاقی که متاسفانه تبدیل به یک آرزو شده در کشور ما. سپاس از شما و خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید. خدا نگهدار.
زنده باشید.